لاک اسه کافی برده باشید. اما درس بعدی هم درس خارج هست، اما خارج اصول فقه، از زبان حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 28 دقیقه با عنوان مبانی فقاهت تقدیم شما، ساعت 23:11 شب.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته ای،
کز مکتب والی نجف یافته ای، کز مکتب والی نجف یافته ای، کز مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در قاعده لا ضرر بود، سراغ ادله اربعه مسئله رفت. دلیل اول کتاب الله بود، گفتیم در کتاب الله به صورت یک قاعده کلیه نیامده، اما حداقل در 5 مورد به عنوان یک بحث مصداقی و جزئی قاعده مطرح شده است. 4 مورد از این 5 مورد کتاب الله رو گفتیم، و اما مورد 5 در احکام وصیت در سوره نساء آیه 16 می‌فرماید: من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار. البته قبل از اون سهام ارث، وقتی بعضی از سهامو بیان فرموده، بعد می‌فرماید این سهام بعد از وصیت، وصیت رو خارج میکنم، دین رو هم خارج میکنم، بعد نوبت به سهام میرسه، سهام ارث. صحبت در این او دین غیر مضار. مفسرین گفتن منظور اینه دین مضار و غیر مضار چیه؟ گفتن اشاره به اقراره که شخص صاحب مال برای اینکه زیانی به ورثه بزنه و اونا رو محروم بکنه اعتراف به دیونی میکنه. 10,000 تومان به این بدهکارم، 100,000 تومان، 50,000 تومان به اون. میخواد به این وسیله عصبانی هست از بچه هاش، از همسر و فرزند، میخواد به این وسیله به اونها زیان برسونه. و میدانه اقرار عقلا علی انفسهم جائزه و اقرار به دین جائزه، اگر چیزی جزء دین شد قبل از سهام ورثه باید خارج بشه، و بنابراین علی ذلک اینو بر می‌دارن و زیانش می‌خوره به ورثه. بنابراین دین مضار دینی است که شخص اعترافش می‌کنه اضراراً بالورثه، در اینکه به اونا زیانی وارد بشه و واقعیت هم نداره. خب حالا در اینجا یه قاعده کلیه هست، اقرار و عقلا علی انفسهم جایز. بنده هم حق دارم اقرار بکنم، میگم فلان کس اینقدر از من طلبه. حالا منهای مسئله دروغ که حکم تکلیفی دارد، من حق دارم اقرار بکنم تمام اموالم و این و اون بیان ببرم، یه حقی، حقیست که انسان میتوانه اقرار بکنه علی نفسه، علا غیره نمیتونه بکنه، اما علا نفسهی حق داره اقرار بکنه. در اینجا آیه میاد این امر رو محدود میکنه، میگه غیر مزاحم اگر اقراری باشه به قصد اضرار به ورثه، این کار خلاف، این اضراره، این لایجوزه. اقرار از نظر حکم وضعی هم نافذ نیست. اگر اضرارن به ورثه اقرار الوکلا علی انفسهم جائز، اینجا را آمده قرآن محدود کرد. بنابراین این آیه 16 نساء هم به نحوی میشود بردش تحت یه عامی و اون عام به وسیله لازرر قیچی شده، محدود شده و مصداقی از حکومت لازرر بر عمومات احکام اولیه است. آیه ناظر به مسئله صدق و کذب نیست، آیه ناظر به مسئله دیگری هست. میگه چون این اقرار تو ولو اقرار العقلا علی انفسهم جایزه، ولو تو حق داری درباره اموال اقرار کنی، اما اینجا به قصد اضرار این کارو نکن. بنابراین یه نهی پیدا میکنه من ناحیه کذب و یه نهی هم پیدا میکنه من ناحیت الاضرار. از دو جهت کار این خلافه، یکی من باب لا ضرر، یکی هم از باب چی؟ از باب کذب، که این اقرار بیاد ذاتی کذب است، دروغ است. بله اقرار دروغ علی کل حال کذب حرام، چه به نیت اضرار باشه چه نباشه. اما قرآن میگه اگر به نیت اضرار باشه این خصوصیت داره، این ممنوع. همه اقرارا ممنوعه، اقرار خلاف دروغ ممنوعه، چه به نیت اضرار باشه چه به نیت اضرار نباشه. اما اینجا تحت عنوان اضرار ممنوع کرده، مانعی ندارد شیء واحد، موضوع واحد، محل انطباق دو عنوان باشه، یه عنوان کذب یه عنوان دین مزار، دو عنوان. حالا این مقداری که میشه، حالا من اصراری هم روی این آیه خاص ندارم که حتما دلالتش این غایت ما یوم کنن یه غالفی تقریب لایه، ما اینطوری میگیم. حالا صحبت این است از این آیات خمس میشه یه قاعده کلی استیاد کرد، شویم در باره وصیت و رضا و طلاق و عده و رجوع و چه و چه و اینها وارد شده، کاتب و شهید و آیا می شود از اینا یه قاعده کلی استفاده کنیم که هر کجا ضرری ایجاد بشود عمومات و اطلاقات ادله اولیه محکوم خواهد شد، محدود خواهد شد، کوتاه خواهد شد. آیا می شی همچین عمومی استفاده کنیم؟ لقائلن ان یقول که همچین عمومی میشه استیاد کرد، ولی خب مشکل ادعاش مشکله که ما واقعا این مقدار استقراء کافی برای اخذ عموم بدانیم، 5 مورد 4 مورد رو استقراء کنیم و این رو کافیه برای اخذ عموم بدانیم. همچین استقرائی اخذ عموم و استیاد عموم ازش کردن لا یخلو عن اشکاله. ولی خب اگر کسی بتونه القاء خصوصیت بکنه، یه حکم عامی بفهمد، یکی از ادله معتبره بحث میشه. اما اگر کسی نتوانه بگه نه این 4 تا 5 تا هست، هر کنم یه خصوصیتی داشته، 4 تا خصوصیت محال نی، 5 خصوصیت محال نی، اما اگر تعداد زیاد شد دیگه احتمال خصوصیت توی کل واحد نمیاد، ولی چون تعداد کمه ممکن است کسی احتمال خصوصیت بده، القا خصوصیت نکنه و نتونی حکم عامی استفاده کنه. حالا اگر کسی مطمئن شد هذا یکون دلیل، اگر مطمئن نشد لااقل من التأیید للمسأله، اگر واقعا کسی القا و خصوصیت بتان، ما به صورت دو پهلو مسئله رد میشیم. ما میبینید خیلی خود با دست و دل باز با این آیات رفتار میکنیم، چون پشتمون از جای دیگر احادیث گرم، میگیم حالا اینا دلات نکردن دلیل مهم میاد، الا نیاز داشتیم دیگه هی معطل میشدیم تا ببینیم واقعا دقت کنیم ببینیم دلالت داره یا نداره. حالا به صورت دو پهلو میذاریم و رد میشیم. خب اما دلیل دوم اجماع، مسئله فعل جمله اجماعی هست البته، یعنی موارد خاصش اجمالاً در فقه هست، یه مواردی هست که خب مواردش در فقه اجماعی هست، منتها به صورت یه قانون کلی بگیم اینم تحت اجماعه و اجماعش هم مدرکی نیست، مدرک داره مثلا مشکله. پس اجماع فی الجمله در مسئله هست نه به صورت کلی، و ثانیان هم مدرکی اجماع. و اما دلیل عقل، دلیل عقل بهتر از اون است. مواردی از قاعده الی ضرر رو تحت عنوان حسن قبح عقلی می شود مندرج کرد، مواردی از قاعده الی ضرر را تحت عنوان حسن قبح عقلی می توان مندرج کرد. مثلا این مثال های معروف قاعده الی ضرر، یکی خیال قبح که از امثله معروف قاعده الی ضرر، برای اثبات خیال قبل استناد کردن به لازرد، و مهمترین دلیل شما همین. حالا لولا روایت، آیا این داخل در مسئله حسن قبح عقلی عدالت و ظلم هست یا نه؟ کسی جنسی تومنی رو کلاه سر من گذاشته 10 تومن بود، معامله هم شما بگی لازمه، این ظلم نیست؟ عقل تقبیح نمی کنه این لزوم این معامله رو؟ حسن قبح عقلی برمیگرد به عدالت و ظلم خیلی جا. آیا این مساق ظلم نیست؟ و هست دیگه. پس دست هر کسی بگن میگن این ظلم، آقا ظلم است یه تومنی رو 10 تومن پروختن، 100 تومنی رو 1000 تومن پروختن، ظلم فاحشه. چرا معامل لازم باشه؟ کی قانون میگه لازمه؟ هر قانونی لزوم این معامله رو تثبیت کنه قانون ظالمانه. عرض من این بود، تکرار میکنم، قاعده لازرر در بعضی از مصادیق داخل در حسن قبح عقلی می شود، و حسن قبح عقلی را می شود دلیل آن شمرد به عنوان یک دلیل عقلی. ادعا نمی کنم تمام اون چه را تحت قاعده لازرر آقایون قرار دادن تمامیشو می شه برد تو حسن قبح عقلی. من میگم بعضی از مصادیقش اینطوری. داستان سمرت ابن جندب، نه، میگه من حق عبور دارم، شما زن بچت سرش لختن به من چه؟ من حق عبور دارم برم سراغ نخلم. این چه استقلال حکم عقله؟ عقل مستقل است داریم. نه، داستان سمره اگر ما بودیم و اینها شک میکردیم که آیا مصداق و حسن قبح عقلی هست یا نی، خود داستان سمره. مثال دوم، اون مثال معروفی که شیخ رضوان الله علیه در رسائلم داره نقل میکنه، کسی اسم میخواد از حق مالکیتش استفاده کنه و یجعل داره مدبغتن او مطبخه او بیت حداد، خانه شد دبا خونه کرد، وسط خانه های محل آمده تو خانهش دباقی باز کرد، بوی گندش تمام محل رو گرفت. یجعل داره مدبغه او مطبخه، آمده این رو مرکز چیز قرار داده، آشپزی و دود و فوت و تشکیلات و خاکستر و از اینجا بلنده هست، مردم هم اطراف اون زندگی میکنن. یا بیت حداد مغازه آهنگری درست کرده اونجا، حالا به کوب و فردا به کوب، هی داره میکوبد و سر و صدا و شبان روزی هم کار میکنه، شاگرداش هم 3 شیفت میان کار میکنن و مرتب داره حدادی میکنه، گرما و حرارت و سر و صدا. وقتی هم بهش میگیم این چیه، میگن ناس مسلطون علی امواله. خب آقایون گفتن لازرت جلو میگیر. خب آیا اینو به قاعده حسن قبح عقلی نمیشه درستش کرد؟ انصافا این ظلم نیست، این قبیح نیست، این داخل درون مستقلات عقلیه نیست، واقعا تو حق داری تو این وسط خانه ها این بساط راه بندازی؟ هیچ عاقلی این اجازه رو میده؟ هیچ عقلی این اجازه رو میده؟ ملاحظه میکنین خیلی از مصادیق قاعده لازره رو میشه بردش تو حسن قبح. حالا شما ادعا میکنن همهشو میشه، خب بهتر اگر بشه همش، منتها ما با احتیاط بدن در این مسئله قدم برمی داریم، میگیم لااقل کثیر من مصادیقه. این دو مثال معروف بود، یکی مثال خیال قرن، یکی هم مثال استفاده از مالکیت و الناس مسلطون علی اموالهم و خانش رو مطبخه و مطبخه و بیت حداد و امثال ذالک قرار دادن. ما میگیم اگر روایت سمرم نبود ما میگفتیم، میگفتیم روایت سمرم نبود این مسادی، هرچی مثل این مسادی خوش میگیم. میگن تو مالکی، اما مالکیتت به طوریست که باعث ضرر زیان برای دیگری نشود و این سبب خسارت نشه، این باعث درد سره. علا کل حالین، پس دلیل عقل هم نه منطقه ای برود که منطقه به اصطلاح کسب و کار، منطقه استراحت و نیمه. نمیدونی روزا مناطق رو تقسیم کردن، مناطق منازل مسکونی، مناطق تجاری، مناطق کسب و کارهای سنگین، مناطق کسب و کارهای سبک. عرف و قلای امروز این مسائل رو دیگه برای خودشون حل کردند و قاعده لازرر در این حدودا بین خودشون حل کردن بدون احتیاج به حدیث سمره. همه اقلای دنیا این مسائل امروز پذیرفتن، حدیث سمره هم قبول ندارن. من همشون بگذرم. حالا اجازه بفرمایید، هازا به نسبت الی دلیل العقل که ما میگیم دلیل عقل در بسیاری از مصادیق، لولا جمیع المصادیق، حالا لولا جمیع المصادیق، در بسیاری از مصادیق دلیل عقل حاکمه و مسئله ثابته. بنا عقلا من نمیگم، من میگم حسن قب عقلی. بنای عقلا از بنا عقلا اون طرفتره، از بنای عقلا اون طرفتره، حسن قب عقلی است. من بنای عقلا نگفتم. خب و اما دلیل الرابع و هو العمده، احادیث باب از سنه. دلیل چهارم دیگه، آیات که گفتم، اجماع هم که گفتم، دلیل عقلم که گفتم، حالا رسیدیم چهارم، سنه، روایات عامه و خاص. اول میریم سراغ روایات من طرق اهل البیت. حالا برسیم، اجازه بدید من این روایات بله من طرق اهل بیت، این روایات که از طرق اهل بیت تا برسیم به روایات اهل سنت، خود این دو دست عموماتی داره و خصوصاتی، یعنی روایاتون تدل علی العموم و روایاتون تدل علی الحکم فلجون. اول میریم اونهایی که تدل علی الحکم بالعموم، همه جا به شامل میشه، قاعده لازرر همه جا میشه. این روایات چند است؟ اولش داستان سمره است، قضیه سمره است، سمره ابن جندب. این قضیه سمره ابن جندب به سه طریق نقل شده. حالا میخواد اسمی بذاری سه تا حدیث یا یه قضیه، به سه طریق نقل شد. دو طریقش از زراره است که در یک جا عبدالله ابن بکیر از زراره نقل میکنه، در یک جا عبدالله ابن مسکان از زراره نقل میکنه. یک مضمون دوتاست، محتوا دوتاست، یه نفر بشه ولی اما دو تا حدیثه، دو مضمونه، چون دو مضمونه دو حدیثش قرار دارن. حالا اجازه بدید یک و دوش کار نداریم. و همین حدیث سمره طریق سومی هم داره که ابو عبیده حضا نقل کرده. دو طریق به زراره میرسه، که عبدالله ابن بکیر ان زراره، دوم عبدالله ابن مسکان ان زراره، سوم هم روایت ابو عبیده حضا. هر سه داستان سمره رو نقل. حالا ابو عبیده حزا کفاش بود. من این سه روایت رو میخوانم از وسائل، منتها در یکیش در وسائل تلخیص کرده، ناچار از جای دیگه میخونم. سه روایت رو بخونیم، این مزامینش چه فرق داره، چون یک کم نه یکم بلکه بیش از کم، اینها با هم خود تفاوت داره. این سه طریق، ما این سه طریق رو باید بخونیم، با هم مقایسه کنیم، تفاوت هاشو ببینیمش. اما طریق اول که روایت ابن بکیر است، زراره که روایت هم روایت معتبری هست از میان طرق سگانه، طریق اول معتبر موثقه است. حدیث 312 است از کتاب احیاء الموات از جلد 17 وسائل. پس شد جلد 17 وسائل کتاب احیاء الموات باب 12 حدیث 3. بله، این روایت مهمترین روایت بابه. چرا؟ به علتی که از نظر سند هم معتبره. اول عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان سمرة ابن جندب. سمرة بعدن میگیم آدم بسیار زشت و کثیف و جنایتکار و کذاب، مجمع مساوی و مفاسد و از عدو اهل بیت بوده و شیعه، 8000 شیعه رو کشت. ان سمرة ابن جندب کان له عذق فی حائط. عذق یعنی شاخه، است شاخهای بزرگ و عذق میده. اون دارای عذقی بود، شاخه بزرگ یعنی یه نخله داشت، کنایه از نخله است، یه نخله ای داشت. حائط هم یعنی باغ، باغی که دیوار داره، باغی که اون باغ مال رجلی از انصار بوده و این معمول بوده گاهی یه نخلشون رو میفروختن، 5 تا نخل رو میفروختن از یه باغ، زمین هم نمیفروختن. این طرف حق عبور داشت، میامد سراغ نخل بر میداد، به موقع هم میوشو میچید و به موقع هم آبیاری میکرد و میرفت. و کان منزل الانصاری به باب الوستان. این انصاری که صاحب باغ بود، منزلش دم در، طاقتی داشت دم در. فکان یمر بهی الی نخلته ولا یستأذن. این سمره سراغ نخلش میرفت، اجازه ای هم نمیگیره. فکلمه الانصاری ان یستأذن اذا جا. وقتی میگه اجازه، یا الله بگو. فعبا سمره، ما هم چی کار نمی کن. فلم ما تعبا جا الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فشکا الیه و خبره الخبر. شکایت کرد و داستان رو کما وقع نقل کرد. فرسد الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرستاد سراغ سمره. سمره آمد و خبره به قول الانصاری، جریان رو برش نقل کرد و ما شکایت رو منتقل کرد. و قال پیغمبر فرمود اذا اردت الدخول فاستأذن. دم در باغ، در را که باز میکردن یه اتاقکی بوده، اون اتاقک خانه انصاری بوده. الان معموله خیلی باغا هست، دم در باغ یه اتاقکی هست، همون آب بستان دم در دیگه، داخل بابا بیرون باغ که درست نمی کنن، تو باغ دیگه. بله، به معنی فیاس دیگه، شنونده باید عاقل باشه. ازا عدد تا دخول فسته از فعبا قبول نکن. فلم ما صابه و حتی بلغ بهی من از سمن ماشاءالله. فرمود این به من بفرم، ای زیاد کرد صاحب مهو، با او چک و چک کرد و مساومه کرد و بلغ من السمن ماشا، ماشا الله یعنی زیاد، مبلغ هنگفتی هم حضرت داد. اما این سمرة ابن جندب لجوج فعبا یاد دو تا پار تو یک گفش کرد که ممکن نیست. فقال لکبه ها اذقن فی الجنه، اذقن یمد لک فی الجنه. پیغمبر چقدر دارای حلم و حوصله بود، شاید این مادی نیست، چشمش به مادیات دنیا نیست، ما یک عوض معنوی بهش بدیم تسلیم بشه. فرمود من برای تو یک درخت نخلی که یومد دولک فی الجنه، امداد کمک میشه، امداد به تو میشه، در جنت بهت داده میشه. و اما ان یقبل، خب واقعا اگر یه درخت نخل بهش داشته باشه، خب حق عبور هم که داره، خود این اجازه بهشت و برات آزادی در روز قیامته. اما این احمق نبذیرو ماله فعبان یک بازم قبول، این معلوم شد دیگه این سوء نیت داره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصار، اینجا داره به انصاری کو، جای دیگه داره فقال یا فلان اذهب فقلعها، برو بکن ورم به ها الک، درختش بینداز فلوش بینداز بیرون وار، فانه لا ضرر ولا ضرار. خب اینجا مهم استدلال به لا ضرر ولا ضرار زید عادی کلیه، این مهمه که استدل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ها این قاعدت کلیه. حسنش این است که حتی قید علا مؤمنم نداره، کلیه هم هست، بنابراین از بقیه روایات این روایت بهتره. عبدالله ابن بکیر فتح، بله به خاطر عبدالله ابن بکیر علی الظاهر و الله. خب آیا همچین چیزی حق داره؟ جلوشو بگیرم، منعش کنن، اما مال او رو نابود کنن، از بین ببرن، این تحت چه قاعده فقهی داخل میشه؟ لازرر دیگه محدود کنید، اجازه ندید ثمره وارد این باغ بشه بدون اعز. اما چه باید کرد؟ قلع میشه کرد؟ میرسیم میگیم این یه توجیه جالبی دارد تحت عنوان قلع ماده فساد و بعضی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر. بعضی جا هست نهی از منکر امکان نداره مگر اینکه قلع ماده فساد بشه، حاکم شهر هم هم یه مرکزی میبینیم فلان جا شده است محله فساد، حاکم شهر هم هرچی مأمور میذاره اینه نمیشه، به عنوان قلع ماده فساد دستور میده میگه صافش کنیم، برید این مرکز فساد رو صافش کنیم. این فقل هاست دیگه، اگر راه منحصر بشه، راه منحصر به فرد بشه، کما که در داستان سمارت جمدب منحصر شده بود پیغمبر که نمتازه یه معموری چند تا معمور بذاره در خونه انصاری شبان روز اونجا باشن بینن که سمارم میاد، این که عملی نبود چکار بکنه. راه نحی از منکر منحصر شده به این که این درخت از ریشه بکنن میکنن، هیچ مسئولیتی هم برای حاکم شهر نداره، اختصاصی هم به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نداره. حالا اون طرق دیگرش ان شاء الله بحث و ادامه خواهیم داد.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
بله دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی معارف، شنیدید صحبت‌های حضرت آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج اصول فقه خودشون در برنامه مبانی فقاهت. یک بار دیگه فرارسیدن سال روز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر امام ثانی عشر رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. نهم ربیع الاول، انشالله که این عید عزیز بر شما پر از شادی و نشاط باشه. من حمید سوری به همراه امیر عباس خاقانی عزیز تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار، اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش این بخش از برنامه ها رو تقدیمتون کردیم. انشالله لذت برده باشید. یواشاش باید باتون خداحافظی بکنیم و دعوت بکنم فقه آل محمد، درس خارج فقه، مبحث قواعد فقهیه رو از زبان آیت الله سبحانی بشنوید. شبتون بخیر، هر کجا هستید عیدتون مبارک، التماس دعا و خدایا رو نگهدار.
فلولا نفر من
بیم.